ساعت 9 صبح در ایران است. صبح بخیر شنوندگان عزیز، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده شنونده بخش تازه از خبرها و گزارش ها از رادیو فردا باشید. آمریکا و بریتانیا بر ادامه فشارها به حکومت لیبی تاکید کردند. وزیر خارجه آمریکا از کمک 25 میلیون دلاری به مخالفان در لیبی خبر داد. و ایران میگوید دلیل تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر موارد ایمنی بوده است. رهبران آمریکا و بریتانیا بر اهمیت ادامه فشارهای نظامی و سیاسی بر حکومت لیبی تأکید کردند. بر پایه بیانیه که کاخ سفید منتشر کرده است، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در گفتگوی تلفنی خواستار اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی و ادامه فشارهای سیاسی و نظامی بر معمر قذافی شدند. نخست وزیر بریتانیا همچنین شامگاه چهارشنبه تلفنی با رهبران ایتالیا و قطر نیز درباره اوضاع لیبی گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده کمکی 25 میلیون دلاری به شورای ملی انتقالی لیبی اختصاص داده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که بعد از ظهر چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران سخن میگفت، یادآور شد که کمک آمریکا به مخالفان لیبیایی از نوع کمک تسلیحاتی نیست، بلکه شامل اقلامی چون غذا و دارو، لباس نظامی و تجهیزات مخابراتی خواهد بود. خانم کلینتون در توصیف رویدادهای لیبی و جهان عرب گفت نیروهای مخالف معمر قذافی که در برابر حمله های نیروهای حکومتی ایستادگی می کنند، نیروهای شبه نظامی آموزش دیده یا گروهی نیستند که از سالها پیش طرحی برای جانشینی معمر قذافی آماده کرده باشند، بلکه حرکت آنها پاسخی خودانگیخته است در واکنش به آنچه بهار عرب خوانده می شود. خانم کلینتون همچنین در این گفتگو در این کنفرانس خبری بازداشت و شکنجه معترضان سوری را هم محکوم کرد. ایشان در کنفرانس خبری از شرایط شهر هومس ابراز نگرانی کرد که بر پایه برخی گزارش‌ها شاهد خشونت‌های مرگباری بوده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل توجه به موارد ایمنی بوده است. به گزارش ایسنا، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که روز چهارشنبه با سفیر ژاپن در تهران دیدار می‌کرد، از مسئولان ژاپنی خواست تا در زمینه انرژی هسته‌ای به جمهوری اسلامی کمک کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اواخر اسفند ماه گفته بود که نیروگاه اتمی بوشهر مدرن‌تر از نیروگاه اتمی ژاپن است و زمین لرزه سهمگین در نزدیکی نیروگاه مشکلی جدی به دنبال نخواهد داشت. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت یکی از دست‌اندرکاران فیلم ظهور بسیار نزدیک است را تایید کرد. دادستان تهران اتهام تهیه کنندگان این فیلم را توزیع سیدی غیر مجاز و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کرد. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از دستگیری علی اصغر سیجانی، کارگردان و مجری فیلم ظهور بسیار نزدیک است خبر داده بودند. در این فیلم ادعا شده است که آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، سه تن از نزدیکترین یاران امام 12 شیعیان به هنگام ظهور او هستند. ژاپن میگوید انتظار می‌رود بحران نیروگاه آسیب دیده هسته‌ای این کشور تا پایان سال جاری میلادی کنترل شود. شرکت توکیو الکتریک تپکو که مسئول نگهداری نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما است، بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد که راه اندازی سیستم خنک کننده نیروگاه 3 ماه زمان خواهد برد. به گفته مسئولان توکیو الکتریک 3 تا 6 ماه دیگر نیز زمان لازم است تا نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه آسیب دیده متوقف شود. در پی زمین لرزه و سونامی سهمگین در شمال شرق ژاپن که اسفند ماه گذشته روی داد و آسیب‌های به راکتورهای یک نیروگاه در فوکوشیما وارد کرد، نگرانی‌ها از آلودگی هوا، خاک و آب دریا همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه از ایران خواست به اتحاد همسایگانش در خلیج فارس احترام گذارد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان که کشورش ریاست دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس را بر عهده دارد، در یک کنفرانس خبری گفت آرزویش این است که ایران همسایگانش را از منظری مسئولانه و محترمانه ببیند. طی هفته‌های اخیر در پی گسترش اعتراض‌های شیعیان بحرین و اعزام نیروهای نظامی از سوی عربستان و امارات متحده عربی به این کشور، تنش بین ایران و همسایگان عربش افزایش یافته است. در همین حال احمد الطیب شیخ مرکز اسلامی الازهر در مصر به ایران هشدار داد که در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکند. وی همچنین به سران کشورهای لیبی، سوریه و یمن هشدار داد از ریختن خون برادران مسلمان خودداری کنند. شیخ الازهر به ایران هشدار داده است که از دخالتهایش دست بردارد و تنش میان شیعه و سنی را دامن نزند. اما همکنون نوبت میرسد به برنامه مجله اقتصادی هفته، کاری از همکارم فریدون زرنگار. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته. بررسی فضای کسب و کار در ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس. آمارهای جهانی و آمارهای دولت جمهوری اسلامی درباره شاخصهای کلان اقتصادی ایران. اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله به دو خبر توجه کنید.
بحث و تفسیر بر سر نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی ادامه دارد. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی امسال خود سال 90 را سال جهاد اقتصادی خواند. پس از آن همچنان تعبیر و تفسیرها از این نامگذاری در جریان است. نمایندگان بخش خصوصی جهاد را کمک به تولید می دانند. هوشنگ فاخر رئیس اتاق بازرگانی تبریز به صدا و سیمای جمهوری اسلامی می گوید جهاد برنامه می خواهد و حساب و کتاب دارد.
جهاد کردن برنامه می خواهد، روش می خواهد. اون روش بایستی با عدد و رقم قابل محاسبه باشه. وقتی که هزینه حقوقمون رو مقایسه می کنیم با بعضی از کشورهایی که تولیدات اونا به وفور در بازار ما وجود داره، میبینیم که هزینه حقوق در اونا ماهیانه بین 60 تا 100 دلاره. در ایران قیمت تمام شده یک کارگر ساده که امروز از در کارخونه وارد بشه 600 تا 900 دلاره.
همچنین ابراهیم جمیلی رئیس اتاق بازرگانی زنجان هم در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میگوید معنی جهاد اقتصادی استفاده از مزیت‌های اقتصادی و کمک به تولید است.
باید جهاد اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام بگیره و شرکت‌ها و تولید کنندگان نقش اصلی رو داشته باشه. دولت باید نظارت بکنه، هدایت بکنه. مجلس با تصویب قوانین باید این راه رو تسهیل بکنه.
در اقتصاد به گفته رئیس جمهوری اسلامی شکوفای ایران، هر روز بازارهای اقتصادی دچار تلاطم است. در حالی که بازار بورس با رشدی بی سابقه در ماه‌های گذشته روبرو شده است، بازار طلا در این هفته تغییراتی بسیار متلاطم را تجربه کرد و بهای سکه‌های طلا افزایش چشمگیری داشت. روز سه‌شنبه بهای یک سکه بهار آزادی طرح قدیم نزدیک به 500,000 تومان شد و بهای نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 230 و 160,000 تومان شد. محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت افزایش قیمت‌ها حبابی است.
در تقریبا دو هفته گذشته این تفاوت قیمت حباب‌گونه روی قیمت سکه ایجاد شده و همچنان ظاهرا افزایش حباب هر آن بیشتر میشه. پیش بینی میشد که این حراج‌ها اون حباب قیمت رو بشکنه، ولی ظاهرا با توجه به اینکه نوع واگذاری سکه‌ها به صورت حراج هست و همچنان متقاضی خرید در بازار و متقاضی خرید در بورس یا همون بانک کارگشایی ظاهرا افزایش پیدا کرده، همچنان قیمت ها رو به افزایش هست.
کارشناسان اقتصاد اما بخشی از افزایش تقاضا برای سکه را به نااطمینانی نسبت به بازارهای مسکن، ارز و غیره می دانند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه با تیتر حراج گسترده برای شکست حباب سکه نوشت، در حالی که برخی مسئولان بازار طلا و جواهر از وجود دست‌های پشت پرده برای بالا بردن قیمت‌ها در بازار سکه و جلسات حراج بانک کارگشایی خبر می‌دهند، هنوز اقدامی برای افشای ماهیت این افراد و دلایل بالا رفتن قیمت‌ها صورت نگرفته است. در آخرین روزهای سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج یک نظرسنجی درباره پایش محیط کسب و کار در دوره سه‌ماهه پاییز 89 را منتشر کرد. در این نظرسنجی فعالان اقتصادی از سراسر کشور دیدگاه خود را درباره موانع بهبود فضای کسب و کار بیان کردند. تفاوت این نظرسنجی با نظرسنجی‌های پیشین این است که در آن دو موضوع قانون یارانه‌ها و اثرات آن بر تولید و دیگری تعطیلات دوره‌ای پاییز به خاطر آلودگی هوا به عنوان مؤلفه‌های سنجش محیط کسب و کار مورد نظر قرار می‌گیرد. در نتایج این پژوهش 190 تشکل اقتصادی رسمی کشور در پاییز 89 مجموعاً مؤلفه های محیط کسب و کار در ایران را 6.6 از 10 ارزیابی کردند و در این ارزیابی ها 10 بدترین و 1 بهترین نمره بوده است. اگرچه مؤلفه های این نظرسنجی تا اندازه‌ای با مؤلفه های بانک جهانی متفاوت است، اما نتایج ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران بسیار نزدیک است. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم چه می شود از لابلای این نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس خواند. فریدون خاوند:
شماری از نهادهای بین‌المللی به خصوص بانک جهانی هر سال محیط کسب و کار رو در کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی می‌کنند و گزارش سالانه بانک جهانی، آخرین گزارشش که زیر عنوان Doing Business منتشر شده بود، ایران رو از لحاظ محیط کسب و کار در بین 183 کشور جهان در ردیف 129 قرار داده که در سطح بسیار پایینی هست حتی نسبت به کشورهای منطقه. ابتکار مرکز پژوهش‌های مجلس که طی مدت اخیر به صورت فصل به فصل گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنه در مورد محیط کسب و کار ایران، به این مسئله بسیار مهم جنبه محلی میده و تشویق می‌کنه بازیگران صحنه اقتصادی ایران رو که فکر بکنن درباره این مسئله حیاتی. از طرف دیگه در گزارش بانک جهانی فقط 10 مؤلفه مورد توجه قرار گرفته، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 20 و چند مؤلفه در نظر گرفته شده. البته نباید نادیده گرفت که کارشناسای مرکز پژوهش‌ها به خاطر فضای خاص ایران مجبورن دست به عصا راه برن، از خطوط قرمز عبور نکنند.
ولی خب از طرف دیگه چون در خود ایران هستن، یک سلسله مسائل دیگر رو میتونن بگیرن که در گزارش بانک جهانی نمیتونه منعکس بشه.
دقیقاً در این گزارشی که منتشر شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌هایی که مورد پرسش قرار گرفتن بیش از همه تأکید شده بر عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، به همین ترتیب اداره و تمشیت مسائل کارگری است در ایران. در مورد تحریم هم اظهار نظر کردند. در مجموع از اون چیزی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفته می‌بینیم که همون نتیجه‌ای به دست میاد که در گزارش بانک جهانی زیر عنوان Doing Business.
شما اشاره کردید که در این گزارش مسئله دستیابی به تسهیلات مورد لزوم برای سرمایه گذاری است، اما از طرف دیگه مثلا دولت با اون طرح بنگاه‌های زود بازده خیلی به آسانی تسهیلاتی رو در اختیار کسانی گذاشت که مورد انتقاد هم قرار گرفت. طرف دیگه بانک مرکزی به تازگی نرخ سود رو کاهش داده. تمام اینها در واقع یک نوع احتمالاً بی برنامگی رو بازتاب میده یا نه؟
اصولاً مسئله وجود یک نظام بانکی که بتواند تسهیلات لازم رو با شرایط بازار، یعنی بر اساس واقعیات موجود در بازار، در اختیار بازیگران عرصه اقتصادی قرار بده، شرط لازم هست برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه. در ایران نظام بانکی که قدرت تأمین نیازهای مالی بازیگران صحنه اقتصادی رو داشته باشه در واقع وجود نداره و بخش بزرگی از این کسانی که به تسهیلات نیاز دارن مجبورن برن به طرف بازار غیر رسمی یا بازار زیرزمینی پول و دسترسی به این پولها با نرخ بهره های بسیار سنگین احتمالاً در بعضی شرایط حتی بالای 50% امکان پذیره.
آقای خاوند، ما بارها در مورد این مسائل صحبت کردیم ولی ظاهراً به رغم تمام این گزارش ها، به رغم تمام این انتقادهایی که خود دولتی ها حتی به دولتی ها میکنن، هیچ تغییری در روال کار ظاهراً دیده نمیشه یا اینکه ما نمیبینیم.
واقعاً هیچ تغییری در وضعیت فضای کار ایران به وجود نمیاد و ما به تازگی شاهد اون بودیم که انقلاب‌های بزرگی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاد، البته یکی از هدف‌هاش تأمین آزادی دسترسی به فضای آزاد بود، ولی در واقع هدف دیگرش هم این بود که یک نوع آزادی اقتصادی، فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی به وجود بیاره. مسئله مهم در ایران این است که تسلط دولت بر مکانیزم‌ها و اهرم‌های اقتصادی در ایران به قدری نیرومند هست که به هیچ وجه شرایط لازم برای اینکه
خب همین تسلط در دوره آقای رفسنجانی هم بود، در دوره آقای خاتمی هم بود.
بعد از جنگ ایران و عراق، در دوره‌ای که معروف شده به تعدیل اقتصادی یا دوره سازندگی، دوره‌ای که آقای رفسنجانی ریاست جمهوری ایران رو بر عهده داشت، اقداماتی صورت گرفت برای اینکه فضای کسب و کار مساعدتری در ایران به وجود بیاد، به خصوص در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی و از زمان تدوین برنامه‌های اول و دوم 5 ساله کشور. در دوره آقای خاتمی هم وضع به همون صورت ادامه پیدا کرد. طرح ساماندهی اقتصادی به اجرا گذاشته شد و برنامه‌های سوم و چهارم تنظیم شد که از هدف‌های عمده اونها این بود که شرایط لازمی رو وجود بیارن برای اینکه فضای کسب و کار لازم در ایران به وجود بیاد. گام‌هایی هرچند به صورت لاک‌پشتی در راستای ایجاد فضای کسب و کار در ایران برداشته شد. متاسفانه از دوره انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری وضع برگشت، فضایی در ایران به وجود آمد که حتی همون گام‌های لاک‌پشتی گذشته امکان برداشتنش فراهم نیامد و در شرایط فعلی وضعیتی به وجود آمد از نظر فضای کسب و کار در ایران که نرخ رشد اقتصادی به حد 0% رسیده، نرخ تورم تا مرز 20% افزایش پیدا کرده، رکود تورمی بر فضای ایران حاکم شده و مجموعه این عوامل وضعیتی را از لحاظ فضای کسب و کار در ایران به وجود آورده که شاید در دوره‌های گذشته هم نمونه اون رو کمتر بشه سراغ گرفت.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگرچه مدت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی خودداری می‌کند، اما پنهان نگه داشتن این شاخص‌ها از افکار عمومی مانع ارزیابی از اوضاع عمومی اقتصاد ایران نمی‌شود. هفته پیش صندوق بین‌المللی پول در سند چشم‌انداز اقتصاد جهان رشد اقتصادی ایران را در سال‌های گذشته زیر 1% و برای سال جاری میلادی 0 تخمین زد و پیش‌بینی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این تخمین‌ها را البته بدبینانه می‌دانند. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و چند برابر شدن قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی، دولت می‌گوید قیمت‌ها ثابت مانده و تورم ایجاد نشده است. از سوی دیگر اما با توجه به گفته‌های مقام‌های نظامی و امنیتی و هشدار آنان به تولید کنندگان که مبادا بر قیمت کالاهای خود بیفزایند، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌شود با افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی، بهای محصولات تولیدی ثابت بماند. علایالدین میر محمد صادقی معاون اتاق بازرگانی تهران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت مجبور کردن تولید کنندگان به پایین نگه داشتن قیمتها باعث تعطیلی کارخانجات می شود.
شرط این هست که دولت هم همکاری کنه، به خصوص سازمانهای دولتی که خودشون را از یه طرف عنوان بخش خصوصی می دهند، در گرفتن ارز و امکانات اونها در صف اول هستن که ما بخش خصوصی هستیم، ولی این طرف الان در افزایش نرخ‌ها اونها باز نرخ را خودشون افزایش میدن و فقط توقع از همین سرمایه گذاران کوچکی هست که یک کارخانه یک مرکز تولیدی ایجاد کردن، میگن شما نرخ‌ها را افزایش ندید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز دوشنبه گفت اطلاعاتی که تولید کنندگان به وی دادن نشان از آن دارد که نیمی از 12,000 واحد تولیدی در صنایع غذایی تعطیل شدند. این خبرهای نچندان خوب اقتصادی اما همزمان است با درآمدهای بسیار بالای جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت در سالهای گذشته. از جاله وفات علیگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم چرا به رغم این درآمدهای نفتی اقتصاد ایران در یک چنین موقعیتی قرار دارد. جاله وفا:
به همون اندازه که بهای نفت بالا میره، منتها توجه بکنیم که یک سری مطالعات جدیدی هم داره در دنیا انجام میشه درباره کمیاب شدن نفت در کل، و یکی از آخرین این مطالعات بررسی کرده و میگه حتی اگر تقاضا هم افزایش پیدا نکنه که میکنه مسلما، ذخایر نفتی تنها کفاف 49 سال مصرف رو میدن. پس بنابراین نمیشه امید بس به اینکه این قیمت نفت که بالا میره، این درآمدها هم لااقل اگر هم داشته باشه ایران دتیس واقعا صرف اقتصاد ایران میشه. ارقام یا شاخصهای اقتصادی که زبان گویایی داره همون نرخ رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده میزانش رو صفر خوانده، که میدونیم هم الان منفی هم هست. یعنی در واقع این که دولت آقای احمدی نژاد و وزیر نفتش و نمایندگان دیگرش به اصطلاح در یا معاوناش مرتب اظهار نظر میکنند که نه، این تحریم‌های اقتصادی ایران به ضرر اقتصاد نبوده. درست عکسش الان آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رفته سفر کرده به واشنگتن که با همین صندوق بین‌المللی پول دیدار بکنه. خب میدونید آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول میده بر اساس حدسیات خودشون نیست، بلکه استناد داره به آمارهایی که خود دولت‌ها در اختیارش میذارن. بنابراین این مسئله نرخ اقتصادی نشان دهنده وضعیت واقعی اقتصاد ایران و تورمی رو که گفته حدود 22.5% میشه. این با واقعیت‌های دیگری هم جور در میاد. این همون حدسی بود که ماها میزدیم در مصاحبه‌ها که آثار به اصطلاح آزادسازی قیمت‌ها در چند ماه آینده که این قبض‌ها میاد سراغ مردم خودش رو نشون میده، وضعیت لجام گسیخته تورم.
حالا تا کی دولت میتونه این نرخ واقعی تورم رو پنهون نگه داره؟
خب پنهان که شما میبینید که سالیان به سالا چند سال هم سعی کرد نرخ اقتصادی رو، بانک مرکزی موظف هر سال آمارش رو بده بیرون ولی نداده. این رو هم حتی نفی میکنن، حتی در مجلس این تصمیم گیری شده که وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز مایع شده و همطور قراردادهای اکتشاف و توسعه تو میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از 5 ساله رو به صورت محرمانه به مجلس تسلیم کنه.
با در نظر گرفتن تمام این مسائل و این داده هایی که ما در دست داریم، باید شاهد باز هم نابسامان تر شدن اقتصاد ایران باشیم؟
متاسفانه ما شاهدیم، ایران شاهد وضعیت بسیار دهشتناکی که در سال آینده در اقتصادش میشه، و تا زمانی که این نظام به هیچ گونه شاخصهای اقتصادی کلان و بسا خورد هیچ گونه اشراف علمی نداره، در واقع ما با این وضعیت اقتصادی سال به سال روبرو خواهیم شد. حالا آمارشو ذکر بکنن یا پنهانش بکنن، و متاسفم ممکنه به جایی هم برسه که دیگه بهبود اون امکان پذیر نباشه به این راحتی. یعنی یک نشان از ناتوانی یک دولتی است که با این درآمدهای ارزی فعلا در حال حاضر از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نمیتونه از توان هزینه های جاریش هم بر بیاد و وضعیت روز به روز وخیم‌تر.
اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که هفته پیش در واشنگتن برگزار شد، با اشاره به افزایش بهای خاربار ارزاق عمومی در جهان و همچنین از پیامدهای ناآرامی‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا و سیل و سونامی و فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن، از آینده اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرد. به گفته رابرت زولیک رئیس بانک جهانی به ویژه بحران مواد غذایی باعث نگرانی است.
Particular concern is food prices. This is the biggest threat today to the world's poor, where we risk losing a generation.
چون این بزرگترین تهدید برای فقیران است که ممکن است باعث از بین رفتن یک نسل شود. به گفته رابرت زولیک تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در صورت افزایش 10% بهای مواد غذایی 10 میلیون نفر به فقر سقوط خواهند کرد. از سیروس بینا استاد دانشگاه در مینوستای آمریکا میپرسم اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاوی چه نکات با اهمیتی بود؟ سیروس بینا:
واقعه جهانی شدن سرمایه و به سا گلوبالیزاسیون، بانک جهانی با سیستم یا نظام قبلی پاکس امریکانا در حقیقت به فرمی که چرخ پنجم درشکه ممکنه بهش گفته بشه در میاره.
ولی خود بانک جهانی مبتکر این جهانی شدن بود، چطور میشه که
هرگز اینطور نیست مبتکر جهانی شدن نبود. مسئله مبتکر جهانی شدن این است که نهادهایی که در داخل پاکس امریکانا بود در حقیقت سوق داد به فرم جهانی شدن، اما این نبود که بخوان به این فرم خاص آمریکا رو پایین بندازن در حقیقت، و این خود ما یک پیچیدگی‌های خاص داره.
ولی خب آمریکا که اقتصاد خودش هست که مسئله است، نه اینکه مثلا یک عده‌ای بخوان آمریکا رو پایین بندازن.
ببین اقتصاد جهان مرتبط با هم هست. اقتصاد در حقیقت در یک چارچوبه مملکتی کار نمی‌کنه. فراملی شدن سرمایه باعث شد که از دست این چارچوب و این برنامه‌ریزی‌هایی که در حقیقت در زمان قدیم وجود داشت بیرون بیاد. و در حقیقت همین بود که چین رو چین کرد، هند رو هند می‌کنه.
خب اگه اجازه بدین همینجا من دوباره یک سوال بکنم. چون در حال اقتصاد آمریکا یکی از دلایلش، البته دلایل زیاد داره، یکی از دلایلش این هست که اقتصادهای دیگری پیدا شدن که رقابت میکنن مثل هند و چین. این در حقیقت یک رقابت اقتصادی بوده که الان آمریکا را در یک موقعیتی قرار داده. یعنی رشد چینی ها و هندی ها
کجا اومده؟ رقابت از بنیان حرکت اون سیستم قدیم به میان اومده و چارچوب اون سیستم قدیمی رو مزمحل و متزلزل کرده. رقابت که از یه جای دیگه، از کره دیگه نمیاد.
نه
در چارچوب بود.
نه ظهور قدرت‌های جدید اقتصاد در واقع یک بخشی از درآمدهای اقتصادهای غرب قدیمی رو از آن خودش کرده.
خب این مسئله این است که همینطور کرده. ما باید برگردیم ببینیم در اون بنیان چه گذشته. الان دیگه اون سیستم وجود نداره. سیستم جهانی شدن یه سیستم دیگری است. سیستم جهانی شدن دیگه بر اساس چارچوب آمریکایی نیست.
جذب من همینجا داره یه سوالی بکنم، اون این که در این چارچوب جدید چه نقشی بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول داره؟
پنجم درشکه است. فقط از این تاسف ها میخوره، میشینه اجراسیه درست میکنه، به هیچ کاری هم نکرده اساسا.
خب فکر نمی‌کنین که این حرفی که خودتون می‌زنین با اون بخش اول صحبتتون در تضاد بیفته، که این در واقع پیوست این سرمایه با همدیگه در سطح
در
جهان وجود داره؟
مسئله در تضاد نیست. تحولات پیچیده‌ای که سیستم جدید وجود داشت، سیستم مثل ظرف بود مظروف که تغییرات عظیمی وجود داشت، این ظرف رو شکست. الان یک ظرف دیگه به وجود اومده که با اون ظرف قبلی فرق میکنه، چون مظروفش تحول یافته است. این تحول با اون تحول فرق میکنه.
خب در همین زمینه اخیراً این چهار قدرت نوظهور اقتصادی، چین، هند، برزیل و روسیه، هم یک اجلاسی داشتن. برای اولین بار در واقع این چهار کشور کنار هم میان. چه اهمیتی این خودنمایی میشه گفت چهار کشور داره برای اقتصاد جهان؟
برخلاف این که میگید خودنمایی، این خودنمایی است که پشتش در حقیقت حرکت سرمایه جهانی نهفته است. این خودنمایی یک بازتابی هست از جهانی شدن، که دیگه این جهان جهانی نیست که امریکانیزیشن بهش میگن، چپ ها میگن، راستگرایان میگن، این اون نیست. جهان گلوبالیزه شده جهانی است که مرکز به اون معنا دیگه نداره. این نمود اون و نمای این حرکت تحولی عظیم گلوبالیزاسیون است.
خب حالا چه تأثیری این در آینده اقتصاد جهان، این روندی که شما میگین فرایند جهانی شدن، چه تأثیری میتونه در شکل دهی حرکت آینده اقتصاد جهان داشته باشه؟
حرکت اقتصاد جهان همونطور در مسئله بحران اخیر که دو سه سال گذشته بحران پولی بود که به بحران اقتصادی تبدیل شد، مالی بود و غیره، دیدیم که سریع سرایت میکنه. یعنی درست مثل ظروف مرتبطه حرکت بحران ها یا حرکت به اصطلاح حرکت خوب که حالا با سرمایه رو بالا میبره یا به هر حال یه مقداری و دست مردم رو باز میکنه و غیره، این رو به صورت ظروف مرتبطه دیدیم که بحران با سرعت به جای دیگر کشیده میشد. نشون میده که یک مرکز غیبی وجود نداره که این بحران میبره به همه جا، بلکه همه جا رو بحران، یعنی مجموعه این سیستم هست که در ارتباط با یکدیگر قرار داده. و این رابطه تنگ با تنگ اگر که مسئله خوبی در دنیا پیش میاد از اقتصادی، خب سرایت میکنه، اگر بد هم باشه باز هم سرایت میکنه.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.